که آیا ما غیر از این روش‌های سنتی و رایج برای کشف احکام شرعی روش دیگه ای هم داریم یا نه، یا به عبارت دیگه میتونیم فهم خودمون رو با یک سنجه دیگه بسنجیم و بعد بگیم لعل ما اشتباه فهمیدیم، اصلا تمام اطلاق و روش‌هایی که رفتیم اون قواعدی که ساختیم تا به این نتیجه رسیده این قواعد یه جایش مشکل داشته. به هر حال خود ما هم میدونیم خیلی از این قاعده ها ظنی است، یعنی یقین و علم که نمیاره، اما این قاعده های ظنی رو بر اساس اصول عقلایی بر اساس استظهار از ادله اومدیم این قواعد رو ساختیم. خب مجموع این قواعد به یه نتیجه رسید، این نتیجه رو وقتی به عالم واقع و خارج و عین عرضه میکنیم میبینیم جواب درستی نمیگیریم، بگیم خب خود این نشانه اینه که ما در این مسیر حتما یه خطایی کردیم. من باز به یه عبارت دیگه دارم اینو بیان میکنم، یعنی واقعا ما تنجیز و تعذیر عقلی رو میتونیم مطمئن بشیم؟ یعنی فقیه بگه چون من اون قواعد رو سنجیدم دیگه میتونم اندالله بگم عذر دارم، یا نه خود این اتفاقات عالم واقع و این در حقیقت خودش یه هشداره، یه اماره، یه نشانه که نه تو هنوز نرسیدی به مؤمن شرعی، چون تو باید تجدید نظر کنی، شاید در یکی از این مواردی که چیدی یه مشکلاتی داره. به هر حال نمیشه اون خدای حکیم یه حکمی بده که زندگی مردم همش مشکل داشته باشه. شما گفتی من ده ها قاعده چیدم، این قاعده ها رو هم بررسی کردم، خلاصه نتیجه این قواعد شد این حکم شرعی. حالا این حکم شرعی رو میدم دست مردم، میبینم نمیتونن باش زندگی کنن. میگه خب همین که نمیتونن باش زندگی بکنن این نشانه ای نیست که تو مؤمن شرعی نداری، به هر حال توی قاعده چیدن یه جای مشکل داشتی. عرض کردم البته این یه منظر کلامی است، یعنی دین در حقیقت یه احکام و قواعد و برنامه هایی داده که مردم باهش به زحمت بیفتن، به سختی به رنج بیفتن، یا نه به هر حال دین میخواد مردم رو هدایت کنه، اما اینطوری نیست که بخواد مردم رو به کلفت بندازه، به رنج بندازه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید الله بکم الیسر فلا یرید بکم العسر و امثال این حرف. اینو بعد از مجموعه ادله دین فهمید. عرض کردم حالا من چون بحثش مهم بود، راستش دیروزم همینطور خواستم شیب قصه رو ببرم که اصل مسئله رو طرح کنم روش کار کنید. البته یه بحثی است که فراتر از فقهه، یعنی اینطوری نیست که شما در مجموع فقه فقط دنبالش بگردید، درستش بعد از کلام و معارف شروع بشه تا فقه هم نتیجه بده. میخواستم اینو عرض بکنم، به هر حال فقیه وقتی میبینه بعد از همه اون قواعدی که چید به یه فتوایی رسید که اون فتوا قابل اجرای در زندگی نیست یا به زحمت و سختی دارن باش زندگی میکنن، بعد به این نکته متوجه میشه که نکنه و من توی این مسیری که اومدم اشتباه کردم، یه جایی از این مسیر یه ضعفی داشته، مشکلی داشته، یه اشتباهی درش وجود داشته، دیگه من نمیتونم بگم مؤمن شرعی دارم اندالله عذر دارم که خدای خب من این قواعد رو چیدم آخرش شد این اطلاق، این عموم، این فتوا. پس تمامه. میگه خب وقتی تو میبینی این حکم اینقدر مشکل داره، از اون طرف هم من در یه کلیاتی گفتم پیغمبر ما گفته جئتو کن به خیر دنیا و الاخره، من خیر دنیا و آخرت شما رو آوردم، نمیشه مردم را گرفتار باشه. خب تو باید میفهمیدی که این راهی که اومدی یه مشکلی داره، این مسیر تو حتما یه اشکالی داره که به این نتیجه رسیدی. نمیشه این نتیجه تو با اون تعریفی که من از حکم خودم از دین خودم کردم سازگاری نداشته باشه. به نظر من میاد این مسئله مهمی است. من دیروزم رفقا باز بعد از درس سوالاتی کردن، مثلا گفتن که خب پس به نظر شما فقه پاسخگو نیست؟ گفتم من عرضم این نیست، فقه دو بخش عمده داره، یه تولیدات فقهیه، یه دستگاه فقهات. تولیدات فقهی یعنی همین فتاوایی که فقهای ما در طول تاریخ دادن، اینا تولیدات فقهیه. خب بله شاید هیچ فقیهی نمیگه این تولیدات فقهی پاسخگوی به همه مسائل زمان هست، علل قاعده نمیگه. یه دستگاه فقهاته که به وسیله اون دستگاه به هر حال این فتاوا تولید میشود، یعنی مجموعه قواعد و مجموعه فرایندهایی که خلاصه آقایون تولید کردن. اون دستگاه فقاهت با بازسازی، با نوسازی، با توسعه، با تکمیل، چرا اون در هر زمانی میتونه پاسخگو باشه، ولی همونطور که مثلا اصولیین ما به تناسب نیازهای خودشون یا رشد و تحقیق یک قواعدی رو اضافه کردن، تکمیل کردن، توسعه دادن، این اتفاق در کل زمان میفته. علت اینکه ما علم اصول میخونیم یا مقدمات اجتهاد رو بررسی میکنیم به خاطر همینه. یعنی اینطوری نیست که ما در یک قواعد یا فرایندهای بسته‌ای قرار دادیم همین و غیر از این نیست. نه، این قواعد قابل توسعه است. من این کتابی که جدیداً رفاهات و مؤسسه چاپ کردن یه پیش درآمدی برش نوشتم، بعد اونجا این بحث رو مطرح کردم که اصلا وجوه توسعه در علم اصول چیه. یعنی ما از چند وجه توسعه در این علم رو باید بهش توجه کنیم. حالا اون مقدمش هم البته مختصر نوشتم، ولی به نکات اصلی بحث تو اون مقدمه اشاره کردم، همین کتاب چیستی و حکم ظاهری که چاپ شده. خب حالا عرضم این بود، بحث مهمیست. من دیدم یکی از معاصرین هم گفته که ما هم وقتی که دیدیم این نظریه مجهول المالک و وجوب تصدق اینقدر مشکل داره، به این نتیجه رسیدیم که نه، پس این نظریه درستی نیست. و خلاصه یکی از آقایون همیشه اعترافی کرد که ما وقتی به واقعیت خارجی این نظریه رسیدیم به این مسئله پی بردیم. من فقط یه تذکر کوچیکم بدم، نکنید یه اتفاقاتی در جهان و جامعه ممکنه به صورت همگانی یا عمومی یا اغلبی رخ بده که فرض کنید ناشی از به طور مثال کجروی، انحراف، توسعه طلبی، تعدی انسان‌ها باشه. مثلا زیاده خواهی انسان‌ها ممکنه که منجر به مسائلی بشه که رواج پیدا کنه، فرهنگ بشه، عمومی بشه، غیر از اونشه کاری کرد. حالا فرض کنید در تمتعات مختلف، حالا من اجمالا دارم عرض میکنم، بگیم خب اگه اینطوری ما باید خودمون رو با زائقه جامعه و به اصطلاح شما عقلاء عالم وفق بدیم، پس دین رو همیشه باید بر اساس زائقه اونا تنظیم بکنیم، اغلب دین باید به طرفی بچرخه که زائقه اغلب مردم دنیا به اون طرفه. مثلا مردم دنیا در خوردنی ها، در پوشیدنی ها، در سبک زندگی یه زائقه ای دارن، ما هم هر روز دین رو باید عوضش کنیم، تغییرش بدیم به زائقه اونها. اینو من تو بحث سیر عقلا تابستون بهش اشاره کردم که یه ساحت های زندگی انسان داره که این ساحت ها ممکنه بر اساس تمایلات و هواها و هوسها باشه، که این همون این که قرآن میگه کلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما میگیم اسراف یعنی دور ریختن، اسراف یعنی تعدی کردن، یعنی حد نگه نداشتن. به هر حال خوردن، آشامیدن، مصرف کردن یه حد و حدودی براش تعریف شده و دین نسبت به این حد و حدود هم حساسه، میگه شما اومدی توی دنیا که استفاده کنی، بهره ببری. خداوند متعال از بهره بردن ما رو نهی نکرده. دیروزم بحث اصولمون یه مقداری از این احادیث رو اینا خوندیم که به هر حال لذت ببرید، کیف کنید، بهره ببرید، ما بر شما خلق کردیم، آفریدیم، ولی ولو تصرفوس یعنی یه حدی داره، یه مرزی داره به هر حال این استفاده. ما به این ساحت زندگی انسان کاری نداریم که بگید خب واقعیت های زندگی اینه که مردم اینطوری دارن زندگی میکنن. مثلا فرض کنید دوست دارن با حیوانات خیلی مخلوط باشن، محشور باشن، منحوس باشن تو زندگیشون باشه، پس ما فقر رو باید تغییرش بدیم هر جور مردم میپسندن، حالا اسمش هم بذارید سیره عقلا، بذارید عرف عقلا، بعد دیگه باید دینم بر اساس اونا منعطف بشه. این حوزه و ساحت اصلا محل بحث نیست. اون ساحتی محل بحثه که اقتضاعات زندگی انسان بر اساس اون امتیازات و مختصات رشدی است که خدا در انسان قرار داده. به هر حال خدای موجودی رو آفریده که این موجود توانایی بهره برداری حد اکثری مباح و مفید از زندگی رو برای خودش داره. مثلا فرض کنید ما در یه زمانی میوه فصلی رو نداشتیم، ولی کم کم یه جوری شد که ما مثلا در هر فصلی هر میوه رو داریم. چرا؟ چون اینجا اگر هوا سرده یه جایی هست که هوای مناسبی است که این میوه قابل استحصال، از اونجا برای ما میتونن بیارن. این اقتضاعات زندگی ماست و اقتضاعات انسانه، همون انسانی که خدا گفت اعلم و مالا تعلمون، به ملائکه گفت من میدونم چی خلق کردم، چی آفریدم، شما نمیدونید من چی آفریدم. این موجودی که رو زمین قرار نمیگیره، این موجودی که خلاصه از زیر زمین گرفته، از اعماق اقیانوس گرفته، از آسمان و هوا و فضا و تا ذرات این عالم و اتم و همه جا، میام چی موجودی خدا خلق کرده، خودش هم میدونه، تشویقش هم کرده، محدودش هم نکرده، تو برو تکامل پیدا کن، مثلا زندگی رو تغییر بده، متحول کن، همه اینا. خب یه همچین موجودی خلق کرده، این موجود در مسیر رشد خودش، حالا تعبیر به کمال نمی کنم، در مسیر رشد خودش اقتضاعاتی داره. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم یک جامعه بدوی بسیط رو بگیم نهادهای او، اقتضاعات او، قواعد او همون قواعد حاکم بر یک نهاد پیچیده است. خب بله، اون به اقتضاعات خودشه. یه روز مردم میخواستن با بغل دستیشون داد و ستد بکنن، دیگه به یک قوانین و قواعد و نهادهای واسط نیاز نداشتن. ما امروز از این ور دنیا میخوام با اون ور دنیا تجارت داشته باشیم، اینا یه اقتضاعاتی داره، ما نمیتونیم همه این اقتضاعات رو حذف کنیم. چون میان بزرگان ما مثلا در بحث بانک گاهی وقتا مطرح میشد، میگن بی خود بانک رو راه انداختن. مثلا بانک یعنی چی؟ یعنی ما هر چیزی رو که مشکل داشتیم باهاش بگیم اینو حذفش کنیم، خب اینطوری زندگی کنیم، اون نباشه، این نباشه، اینا اقتضاعات زندگیه، یعنی نمیشه اینو حذفش کرد. ولی نه از باب زیاده خواهی انسان به این معنا که خدا فرمود مثلا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، من برای شما در تمتعات فلان یه حدودی قرار دادم، دیگه از این فراتر نرید. خلاصه همون خدایی که گفت واستعمرکم فیها، اومدید اینجا رو آباد کنید، عمران کنید، استفاده کنید. به هر حال اون خدا میگه خب تو میتونی و منم یه انسان اینطوری ساختم و میگم اقتضاعاتت. ما نمیتونیم در مواجهه با اینها بگیم خب حل این مسئله حذف این نهاده، حذف اونه، باید شارع یا دین برای این یه مدل داشته باشه. یعنی حتما میگه که خب این نهاد سالمش هم وجود داره، حالا تو معیوبش رو تأسیس کردی، برو یه نهاد سالم تأسیس کن، ولی باید جواب بده. نکنید حرف رو کاغذ و تو کتاب یه بحثه، حرفی که بخواد اجرایی بشه و عملیاتی بشه و باهش بشه زندگی کرد یه بحث دیگه است. ما اعتقادمون اینه که با دین میشه زندگی کرد، یعنی باور ما اینه که با دستورات دین و دین میشه زندگی کرد. یعنی دین یه چیزی نیست که ما بهش نتونیم زندگی کنیم، ولی بعضی اومدن معیوبش رو تأسیس کردن، ما باید سالمش رو تأسیس کنیم. حالا ما همین نهاد بانکی که میخوام بهش برسیم، خب یه بانکداری معیوب وجود داره، دین میگه بیاین یه بانکداری سالم داشته باشید، ولی میشه این کارو کرد، این اتفاق رقم زد. حالا اساسا من میخواستم طرح مسئله کنم که رفقا روش کار کنم. اینو کی میگه بانک ماهیتش بر رواست؟ همین برخی خوبه دیگه، برخی میگن. کی میگه ماهیت بانک بر رواست؟ میگن ماهیتش بر رواست. نکنید اصلا در دنیا یه چیزی به نام رواست، یه چیزی به نام کارمزده. یعنی فرض میکنیم که همین بانک هم که شما میگید ماهیتش بر رواست، شما در کشورهای دیگه ببینید چقدر سود میده بانک. این سود 23% و 24% و اینا بیشتر مال کشور جان سومه. خب اصلا اونا خودشون میگن ربا نیست، یعنی اونا یه چیزی رو به عنوان ربا میشناسن تقریبا در ادبیات خودشون، یه چیزی رو به عنوان سود معقول میشناسن. حالا من معتقدم که اصلا بانک یه نهاد مالی واسط است، اصلا هویت بانک اینه، یه نهاد مالی واسط، یعنی باید چی میفهمید؟ نه اصلا هویت و ماهیتش اینه، ولی در بعضی از نظریات اقتصادی اینه که خب این نهاد مالی بدون دریافت پول نمیتونه کار بکنه، چون بانک رو گاهی وقتا به عنوان یک بنگاه اقتصادی میشناسیم که در بعضی کشورها و بعضی از بانک ها اصلا نقششون اینه که خودشون یه بنگاه اقتصادی هن. ولی گاهی وقتا اینه که نگاه به بانک اینه که یک نهاد مالی واسط است، یعنی یه مرکزی است که داره خدمات میده، ولی خدماتش چیه؟ خدماتش همین مبادلات مالی است. پس نوع نگاه متفاوته، یعنی اینطوری نیست که ما بگیم یا نه بانک لامحاله باید رباخار باشه، نه این چنین چیزی نیست، کما اینکه خود فقهای ما بعضی کارمزد اشکال نمی کنن دیگه، حالا آی سیستنی اشکال می کنن، ولی آی خویی کارمزد اشکال نمی کردن. کارمزد به هر حال اگر شما در نقل و انتقال پول مزد کاری می گیرید، این مزد خدمات دیگه، و بانک اگه قرار باشه مزد خدماتش رو بگیری که میگن مشکل نداره کارمزد، این ربا نیست. پس نکنید ما اگر بانک رو یک نهاد مالی واسط ببینیم که حتما این چنین نهاد مالی از اقتضاعات زندگی است و نمیشه حذف کرد، یه معنا نداره بگیم حتما یه دستگاه رباخاری است. ولی اگر بانک قرار یه بنگاه اقتصادی باشه، خودش قرار یک سوداور اونچنان باشه، خب بله بعد باید به طرف رباخاری و اینها هم بره. حالا هر زمینه که ما خیلی از اون نهادهایی که وجود داره، به هر حال زندگی ما یه نهاد مالی میخواد، شما بدون نهاد مالی نمیتونی زندگی کنی، یعنی ما نمیتونیم بگیم آه وقتی مشکل داشت خب پس بانک بی خود تأسیس شد، بانک ها رو تعطیل کنید، خب مردم چیکار کنن؟ یعنی ما اصلا به عواقب قصه فکر نمی کنیم، یعنی بعد چجوری میشه این مسئله. ولی ما معتقدیم که با دین میشه زندگی کرد، یعنی این دین دین جاویده، دین جاوید یعنی میشه باهاش زندگی کرد، نه زندگی سخت و دشوار، زندگی روان، چون اونی که خدا آورده ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم دیگه، یعنی اون زندگی پایدار، اقتصاد پایدار، سعادت پایدار، رفاه پایدار، للتی هی اقوام در سایه دینه. ولی هنر عالم دین اینه که اون للتی هی اقوام رو به درستی شناسایی کنه. خب من چون این بحث خیلی طولانی شد، رفاه گفتن از ودیعه رفتیم بیرون، اجازه بدید قصه رو جمع کنم. من میخواستم به یه مبنایی از مرحوم میرزا مهدی اصفهانی اشاره کنم، به نظر میاد فلجمله مبنای خوبیه. آقای سیستانی به این بحث توی این کتاب تعارض تعادل تراجعشون، اسمش چی بود؟ تعارض ادله، تعارض ادله و علل اختلافش، اونجا پرداختن در جلد یک اون کتاب، البته تغییراته. مبنایی که مرحوم میرزا مهدی داره اینه که اصلا تعارضات روایات در موسعات نه مزیقات. ایشون میفهمن بعضی از احکام موسعه، بعضی از احکام مزیقه. در احکام موسعه احکامی است که ائمه ما به جهت اینکه تبلیغ دین بهشون تفویض شده، اختیار بیان وجهی از وجوه موسعه رو دارند. خب ما پس دو نوع احکام داریم، یه احکام مزیقه است یه احکام موسعه. مثلا احکام موسعه مثل واجبات تأخیری، مثل واجبات تأخیری که فرض کنید که کفاره عدلهای مختلف داره دیگه، این موسع است، یعنی هم شما میتونید شماره یک رو انتخاب کنی، هم شماره دو، هم شماره سه، اینا میشه احکام موسعه. در برابرش یه احکامی هست احکام مزیقه، مثل واجبات تعیینی که هیچ عدلی براش وجود نداره. ایشون معتقدند که تعارضات روایات ما منحصرن، البته این نسبت انحصار را آیه سیستانی میدن. راستش من چون مقاله‌ای در این رابطه نوشتم، فرمایشات مرحوم آقای مروارید بزرگ رو هم تو جزوات ایشون نگاه کردم و من از نوشته های مرحوم آقای مروارید انحصار نفهمیدم. یعنی که مرحوم میرزا مهدی میگه تعارضات روایات منحصراً در این موارده، از اونجا من اینطوری فهمیدم که میخوان بگن که یا در عمده موارد یا یکی از علل تعارض اینه، ولی این نسبتی که تو این کتاب داده میشه اینه که ایشون میفهمن تعارضات روایات منحصراً در احکام موسعه است. حالا البته در این که نظر ایشون منحصرن یا مثلا اغلب موارده، این باید بررسی بشه، ولی من نه، ایشون میفهمن تعارضات روایات منحصرن در موسعاته، در غیر موسعات تعارض نیست. یعنی هر وقت ما بین روایات تعارض دیدیم حتما در عالم ثبوت حکم موسعی بوده که تعارض وجود داره، نتیجهش هم میشه تخییر. پس ایشون میفهمن ما یه احکام موسع داریم، یه احکام مزیق داریم. احکام موسع عبارت هست از اون احکامی که مکلفین مخیرن بین هر کدوم از این احکامی که میخواستن انتخاب بکنن. احکام مزیق اون احکام محدده. در احکام موسع چون این شأن رو برای امام قائلیم، یعنی ما باید دو چیز رو ایشون اثبات کنیم، یکی وجود احکام موسع به صورت کثیر، نکته دوم این شأن بر امام که تبلیغ دین بهشون تفویض شده. امام چون تبلیغ دین بهشون تفویض شده میتونن یکی از این وجوه موسع رو بگن و میتونن همه وجوه رو بگن، میتونن برای زید وجه اول رو بگن، برای امر وجه دوم رو بگن. و از این جهت ایشون فهمن که ما در موارد تعارض روایات میتونیم خلاص آخرش قائل به تأخیر بشیم. کما این که غیر از ایشون مثل خود آخوندم اگه یادتون باشه در کفایه فرمود ترجیح لزومی نداره عند التعارض، گفت ترجیح لزوم نداره، میتونید خلاصه به مرجحات اخذ کنید، ولی روایاتی داره اذن فتخیر، مخیری در تعارض روایات هر کدوم خواستید اخذ کنید، که مثل آخوندم که میگه به هر حال تو مخیری، در نتیجه میشه همین. حالا آخوندی که میگه مخیری یعنی ممکنه بگه شارع عند التعارض به ما گفته که تو در ظاهر مخیری، میتونه مثل مرحوم میرزا مهدی اصفهانی بگی که نه در همون عالم ثبوت هم واقعا اینا عدل همن، یعنی اصلا از اساس خدا به صورت تخییری جعل کرده بود، یعنی تخییر یه تخییر واقعیه نه تخییر ظاهری، چون کلام آخوند ظهور در تخییر ظاهری داره. تخییر ظاهری حالا که تعارض وجود داره من تو را مخیر قرار دادم، ولو فلواقع یکی از این احکام حکم منه. ظهور کلام آخوند در تخییر ظاهریست، یعنی فلواقع یکی از این احکام حکم منه، ولی در ظاهر تو مخیری و هر کدوم که خواستی اخذ کن. ولی مرحوم میرزا میفهمن که نه، ما از این کشف میکنیم که اصلا فلواقع قصه مخیر بوده، یعنی اینا عدل همه. خب امام هم به لحاظ شرایط افراد مختلف گفته. اون حدیث که اومد خدمت، یعنی کسی نشسته بود، یکی اومد از امام از کفارات حج پرسید، از حضرت به یکی گفت گوسفند، به یکی گفت گاو، به یکی گفت شتر. بعد تعجب کرد، گفت سه نفر اومدن این مسئله واحد پرسیدن، شما سنو جواب دادید. حضرت فرمودن اون استطاعتش گوسفند بوده، اون مثلا گوساله بوده، اون شتر بوده، من بر اساس استطاعتشون جواب دادم. به هر حال اونها ولات امرند و تفویض شده بهشون تبلیغ امر دین، و بر اساس شرایط و مصالح اینها مختلف میگن. ولی به هر حال همونی هم که گفتن گوسفند، ممکنه که بتونه گوساله و اونم بتونه شتر، یعنی اینا واجب تأخیری باشه. به هر حال این اساساً نظریه ایشونه که معتقده که تعارض روایات کلن در موسعات، و موسعات یعنی اون مواردی که اصلا بر عباد توسعه داره، میتونن صور مختلفی رو اخذ کنن، و از این جهت نتیجهش هم اینه که هر وقت ما با روایات متعارض مواجه شدیم جانب تخییر رو اخذ میکنیم، مخیریم هر کدوم رو خواستیم، ازم فتخیر دنبال مرجعات گشتن و اینها ضرورتی نداره. نگن تخییر، آره
ولی تخییر هست، یعنی خب این که نگن یعنی اون چیزی که واجبه برای طرف همون چیزیست که حضرت داره میگه دیگه، مخیر نیست که خود همون طرف دیگه برده.
اگر به فهم عدله چرا؟ چون فی الواقع مخیره،
امام میگه تخییر شده
یعنی امام الزامی نداره که همه عدلها رو بگه. فرض کنید شما کفاره روزه، حضرت میفهمه 60 روز روزه بگه، بگه اصلا 60 روز مسکین طعام بده، بقیهش هم نگه اصلا. امام امام وظیفه نداره که همه عدلهای واجب تخییر رو بگه. خب اگه من 60 روز مسکین طعام دادم کفاره رو دادم یا ندادم؟ بله کفاره رو دادم. معیناً اگر نفهم غیر از اون خب دلیلی نداره، مؤمن شرعی نداره. ارزم چی بود؟ ارزم اینه که اگر ندونه خب مؤمن شرعی نداره، اما اگه بدونه به چی؟ به این که امام دیگه یه عدل دیگه ای گفت، خب میتونه اون عدل دیگه رو انجام بده.
حضرت شد که به این شخص مقام تبلیغ رو به حضرت سپردن، معنی این که تحقیز کردن اینه که الان درسته که خیری، ولی در چون مقام تبلیغ دین دست من، الان برای تو این صلاح نیست، تو باید اینو انجام بدی.
من انتخاب کردم اون ادرس برای تو چی باشه؟
الان چرا
نه نه
یکی گفتن گفتن ما مخیری،
امام به خاطر استطاعت طرف، به خاطر شرایط طرف، به خاطر اوضاع زمان استطاعت، نه اینکه حالا اگه تو 60 روز روزه گرفتی اشتباه بود کفاره ندادی، ما سهل‌ترینش رو برات انتخاب کردیم، برای کسی سخت‌تر رو انتخاب کردم دیگه. امام این مصلحت سنجی رو خدا در اختیارش گذاشته دیگه، در بیان احکام این مصلحت سنجی است. حالا من اونی که امام گفته عدلش هم میتونم انتخاب کنم، اگه از یک دلیلی فهمیدی عدله اون عدلم میتونی بیاری، حتما بر اساس مصلحته. الزام الا این که من دلیل دیگری بر اون نداشته باشم که از باب بیدلیلی نمیتونم بیارم. یعنی امام گفته مثلا 60 تا فقیر تو اطعام کن، خب من اونو از کجا فهمیدم که میخوام بیارم؟ ولی اگر از یه روایت دیگه یا امام دیگه گفت، من میتونم اونو انتخاب کنم، میتونم اینو انتخاب کنم.
مثلا همون مبنای که امام اون شخص تبلیغ کرده که تو اینو انجام
بده، آره
اونم شاید اون بلاکه من در منم من که من غایبم باش، من میتونم از تخییر مگه دیگه که همین حرف بزنیم، خب این حرف رو خیلی نتیجه نه، چون بعد دیگه مقام امام خیلی مقام دیگه.
حالا اصلا دنبال خیلی مقام بشه یا کم مقام بشه نیستیم، ولی امام الزامی نداره که همه
نگاه خیلی حکیمانه نمیشه. اگه آقا مواقعی تخییر است، ولی این فرض رو امام گفته، تا درجه دیگه هم فهمیدیم هر کدوم دارد خواست اندازه، بس گفته امام خیلی هم برای شده
ها. امام که داره میگه سهلترین راه براتون انتخاب کرده، یا گاهی از اوقات سختترین رو انتخاب کرده. یعنی ممکنه نه ممکنه که این آقا رو احساس کنه که نیاز داره تو این گناه یکم اذیت بشه، مثلا میاد به امام میگه، امام میگه 60 روز روزه بگی، خب 60 مسکین هم که میتونست بده. این نه، این اگر من بگم 60 مسکین بعد تجری میشه براش، دوباره هم روزه میخوره. مثال دارم میزنم، یعنی امکان، ولی بازم الزام نمیاره برای اون. نکنید این انتخاب امام الزام نمیاره، ولی همین که امام نگفتن اون فکر میکنه تنها راهش همینه، چون فکر می‌کنه تنها راهش اینه، میره 60 روز روزه میگیره. امام اصلا مشرع نیستن، امام مبلغن، امام که مبلغن، ولی وظیفه تبلیغ تمام شوق رو ندارن. یعنی خدا موظف نگرده که وقتی یک کسی گفت شما بگید آه تمام شوق مسئله اینه، به حساب شرایط افراد امام انتخاب میکنن. البته گاهی وقتا سهلترین راه، گاهی هم اصلا سختترین رو ممکنه بگن، عرض کردم به لحاظ روحی و شخصی. یعنی اگه این بفهمه که این قدره، میگه خب این که کاری نداره، ما 60 مسکین باید طعام بدیم و یه بار دیگه هم روزه میخوریم. اتفاقا امام مثلا اینه، چون این تمکن مالی داره، اون 60 مسکین نمیگه، میگه 60 روز روزه بگیر. یعنی من میخوام بگم اینا مواردش مختلفه، نمیتونیم بگیم حتما همیشه سهل ترین بوده، نه گاهی وقتا اتفاقا ممکنه سخت ترین باشه. معمول همیشه است. ولی هیچ وقت الزام نمیاره، چون امام فقط مبلغه، مشرع که نیست. امام که نفرمودن تعیینیه، امام فقط یه چیز به من گفتن، منم دیگه بقیهشو بلد نبودم، طبق او عمل کردم، بعد امام دیگه اومد عدل دیگه شو گفت، دیگه روشن شد. نه تقیه ظاهرا مرحوم میرزا اصلا به سازوکار تقیه اعتقادی نداشتن، کما اینکه ما هم در دور قبل که عرض کردیم بودیم اصلا تقیه یک سازوکاری نداری که اینقدر ما در فقه بهش اعتنا کنیم. ائمه اومدن متائن خلفا رو گفتن که اون جای تقیه داشت، گفتن و اینقدر گفتن که به ما رسیده، بعد حضرت برای یک حکم فقهی تقیه کنن، اونم از کی تقیه کنن؟ اونم مثلا از اوزایی تقیه کنن، از ابی حنیفه تقیه کنن که شاگرد امام بوده، از فرض میکنیم که شافعی که هنوز بعد از امام میاد تقیه کنن، از احمد حنبل. که چی؟ اصلا اینقدر نگرانی نداشته، ما اونقدر میدونم اصلا در حکم فقهی اینقدر نگرانی نداشته. شما در مسائل اعتقادی، در مناسب ائمه، در مقامات ائمه، در کمالات شیعیان اینقدر روایت دارید، اگه امام در عصر تقیه بودن بس اینا رو چجوری گفتن به ما؟ چقدر روایت نقل شده که امروز در اختیار ما قرار گرفته و به ما رسیده، بعد حضرت نسبت به مسائل جزئی فقهی میگیم تقیه؟ یعنی اصلا سازوکار تقیه خصوصا به اون درصدی که بعضی از فقها در مسائل فقهی بهش استدلال و استناد میکنن اصلا معنا و مفهومی نداره. حالا اینو ما تو تعادل و ترجیع بحث میکنیم، مثل مرحوم میرزا به نظرم میاد اصلا به چیزی به نام تقیه معتقده که نه اصلا اینا انقدر تقیه نبوده که حضرت بخواد اتقا از بیان و حکم بکنه. چی میفهمم؟ مخالفت عامه‌ای که در مرجعات مطرح شده از بابی که عامه مخالفت با امام میکردن. ابی حنیفه میگه من نگاه میکردم امام صادق چه کار میکنه، خلافش رو انجام میدادم. این یکی از راه‌های شناسایی حقیقت بوده، چون بعضی از عامه اصلا بر اساس مخالفت با امام فتوا میدادن، امام میگن مخالفت عامه دلیل بر اینه که فتوای ما چیه، نه از باب تقیه، از بابی که اونا دنبال این بودن که خود حالا اینی که نقل میکنه ابی حنیفه گفت من دنبال این بودم که هرچی ایشون میگه من مخالفش رو بگم، و میگن خالف العامه میشه حرف ما. حالا اونا جوابهای خودشو داره، من فعلا خواستم به اصل این نظریه اشاره کنم. این نظریه نظریه قشنگیه، حالا بالجمله آی سیستانی اشکالاتی دارن در اینجا و خب بعضی از اشکالات هم وارده، ولی فالجمله نظریه خوبیه که به هر حال تعارض روایات مال موسعاته، یعنی اونجایی که خلاصه توسعه در حکم داشته، الا اینکه مهم دلیل مرحوم میرزاست در بحث. نکنید این بلاز ثبوتی نظریه نظریه خوب و قشنگیه و تقریبا این حجم از تعارض روایات که خیلی هم استغراب میشه استبعاد میشه اینو حل میکنه. اینو البته جای بحثش همون تعادل تراجیه، چون یکی از اعتراضات خیلی گسترده به فقه ما و روایات ما تعارض فراوان روایاته. یعنی میگن این ائمه که شما ادعا میکنید علم لدنی داشتن، علم غیب داشتن، علم امامت داشتن، چرا اینقدر با هم دیگه متعارض حرف زدن؟ خود این تعارض علت این که بعضی از بزرگان ما خیلی به سمت تقیه رفتن، خواستن بگن نه اینها به خاطر موانعی بوده که نمیتونستن صحبت بکنن، یعنی تقیه رو احساس کردن عمده حل مشکله و الا اینقدر از تقیه استفاده نمیکردن، چون شما به لحاظ تاریخی اگر نگاه کنید، به لحاظ میدانی اگر نگاه کنید، تقیه اصلا نمیتونه اینقدر جایگاه در فقه داشته باشه که حالا ما تو تعادل تراجی بحث میکنیم. یعنی اصلا عصر امام عصری نبوده که امام برای گفتن مثلا مسائل کوچک بگیم تقیه کردن امام. از کی تقیه کردن؟ کی بوده در برابر امام که امام ازش مثلا نگران باشن؟ کدوم جوه حاکمی بوده که امام حکام جور بر اساس کدوم مبنا میگن؟ همون زمان خود اهل سنت الا ماشاءالله اختلاف داشتن، اصلا یک قرائت واحدی وجود نداشته که امام ازش اتقا کنن. وقتی خود اهل سنت بینشون این همه اختلاف بودد الی یوم نهازه این همه اختلاف دارن اونا، بعد امام از کی اتقا کنن؟ خودشون مختلف حرف میزدن. نکنید در احکام و شواهد تاریخی کثیر، حالا ما قبلا دور قبلم تو تعادل تراجی بحث کردیم، این دورم اگه عمری باشه بحث میکنیم که نه اصلا تقیه اینقدر مورد مستاق نداشته. در چی میفهمم؟
امام
خب اینها دلیل بر اینه که امام چرا این حکم موسع رو هر دفعه یک کدوم از ادلاشو بیان میکنه. چون نکنید صحبت همین بود که من اشاره کردم، خب اگه احکام تخییره چرا امام همه شقوقشو نمیگن، همه ادلشو نمیگن؟ خب به ادله مختلف، یکی برای حفظ دماغ، یعنی همین که شما یک دست شناخته نشید، اینا علت اونه. حالا من صرفا خواستم با این نظریه آشنا باشید. به نظر میاد حالا ما که بحث مجهول المالک رو داریم مطرح میکنیم، چه مبنای مرحوم آخوند رو قائل باشیم که در تعارض ازن فتخیل که خودش ادله بود که تخییر ظاهری است، چه تخییر واقعی که ایشون مطرح میکنن رو اگر قائل باشیم، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که خب این روایت مجهول المالک بعضیش میگن که صدقه بده، بعضیش میگن خمسشو بده بقیهشو، بعضیش میگن ازش استفاده کن اگه مالکش پیدا شد خلاصه برگردون به مالک، بعضی میگن که نگهش دار دستش نزن فطلب و امثال اینا. خب اینا عدل واجب تخییری هن دیگه، همش شما یکی از این مسیرها رو میتونید انتخاب کنید، میتونید صدقه بدید، میتونید تملک کنید، میتونید استفاده کنید، اگه مالکش اومد به مالکش بدید، همه اینها. و تقریبا این روایات جمع جور میشه. مثلا اون ذهنیتی که دیروز عرض کردیم، خب این همه مجهول المالک چه کار باید بکنیم؟ همه میگن خلاصه راه‌های مختلفی وجود داره، خمسشو بدید تملک کنید، نه اصلا استفاده کنید، اگه مالکشو پیدا کنید به مالکش برگردیم، خواستیم همشو صدقه بده. اینها میشه عدل اون واجب تخییری. خواستم بگم بر اساس این مبنا نه اینجا، جای دیگه هم به همین راحتی قصه حل میشه. من میخواستم یک حدیث از ادله مرحوم میرزا رو بخونم حداقل، چون ایشون به چند روایت استدلال کردن، یه روایت رو آورده بودم که بخونم از بابی که به عنوان یه دلیل از ایشون خونده باشم. ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال، روایت دوم، ان ابن مسکان ان عبدالاعلا ابن اعیان قال دخلت انا و علی ابن حنزله الا ابی عبدالله علیه السلام فسأله علی ابن حنزله ان مسألت فعجاب فیها. ایشون میگه عبدالاعلا ابن اعیان میگه من و علی ابن حنزله بر امام صادق وارد شدیم، علی ابن حنزله از امام صادق یه سوالی رو کرد، حضرت یه جوابی رو دادن. فقال رجل فان کان کذا و کذا، در بعضی از نسخه ها داره فقال علیان، یعنی همین علی ابن حنزله که اون نسخه هم باید درست تر باشه. ان کان کذا و کذا فعجابه فیها به وجه آخر، یه مسئله پرسید، باز علی ابن حنزله گفت خب حالا اگه مسئله اینطوری باشه چی؟ اگه اینطوری بود حضرت یه جواب دیگه دادن، گفتن نه پس حکمش یه جور دیگه. گفت و این کان کذا و کذا، حالا اگه اینطوری بود چی؟ فعجابه به وجه آخر، باز یه حکم سوم میگفتن. حتی عجابه او فیها به اربعت وجوه، به چهار مدل امام جواب دادن. پس یه مسئله رو چهار حکم براش گفتن امام. ولی هی گفت امکان کذا و کذا، یعنی مثلا یه مسئله رو پرسید، حضرت فرمودن فرض کنیم، گفت ما یه همچی کاری کردیم، حضرت گفتن کفاره نداره، گفت حالا اگه عمدی بود چی؟ حضرت گفتن کفاره داره، گفت حالا اگه اینطوری بود چی؟ مثلا یه چیز دیگه گفتن. یعنی اون مسئله ای که اول امام یه چیزی گفتن، بعد علی ابن ابی حنزله گفت خب حالا اگر اینطوری بوده چی؟ باز گفتن نه، پس حکمش اینه. چهار مدل جواب دادن. حالا اجازه بده تا آخر حدیث بخونیم. فلتفت الی علی ابن حنزله، این عبدالاعلا ابن اعین میگه که علی ابن حنزله برگشت به من نگاه کرد، قال یا ابا محمد قد احکمنا، کارو محکمش کردیم، ما اول از امام صادق پرسیدیم، امام همینطوری یه جوابی دادن، ما فروز مسئله رو گفتیم، دیدیم که نه، حکم فرق کرد. خلاصه به ما نگاه کرد و گفت قد احکمنا، ما چیز کردیم، مسئله رو خوب روشنش کردیم. حضرت فرمودن که فسمعه ابو عبدالله، امام صادق شنید که علی ابن ابی حنزله چی گفت، فقال لا تقول هکذا، اینطوری حرف نزن یا ابل حسن، فانک رجل ورع، تو آدم با تقوای هستی، چرا اینطوری حرف میزنی که قد احکمنا، تو که آدم با تقوایی، آدم با تقوا که اینطوری حرف نمیزنه. بعد حضرت توضیح دادن، مثل اینکه حرف او شایبه اینو داشت که امام یک جواب دقیقی نداد، یک جوابی داد که این جواب دقت نداشت، ما جواب دقیق کردیم، مثل اینکه صورت مسئله رو گفتیم، اصلا فروز مسئله رو متوجه نبود، ملتفه، حالا اون که نمیخواست بگه، یعنی به هر حال یه شایبه یه چیزی داشت که حضرت فرمود یا ابوالحسن لا تقل هکذا یا ابوالحسن فانک رجل ورع، تو آدم با تقوایی هست، آدم با تقوا اینطوری حرف نمیزنه که قد احکمنا. بعد حضرت توضیح دادن، ان من الاشیاء اشیاء زیغه، در یه نسخه هست مزیغه، ولیست تجری الا علی وجه واحد منها، علی وجه واحد، ولیست تجری الا علی وجه واحد، فقط یه وجه داره، بعضی از اشیاء مزیغن، یه وجه بیشتر ندارن، منها وقت الجمعه، لیس لوقتها الا واحد، حین تزول الشمس، یه وقت بیشتر نداره. این یه نسخه دیگه داشتیم کمی، مثل وقت جمعه که لیس لوقتها الا واحد یا حد واحد، حین تزول الشمس. و من الاشیاء اشیاء موسعه، اما یه اشیاء اشیاء موسعه هستن، تجری علی وجوه کثیره، اشیاء موسعه تجری علی وجوه کثیره، خودشون وجوه متعددی دارن، و هازا منها، و این سوالی که تو کردی از اون اشیاء موسعه بود که من چهار نوع جواب دادم، گفتی این کان کذا و کذا، والله ان له عندي 70 وجه، به خدا قسم این مسئله ای که تو پرسیدی نزد من 70 وجه داره. خب این یکی از روایاتی است که ایشون استدلال کرده که ما یه اشیاء مزیقه داریم، یه اشیاء موسعه داریم، اشیاء موسعه تجری علی وجوه کثیره، اونا وجوه مختلفی دارن، ولی اشیاء مزیقه وجوه کثیره نداره. خب در این روایت بحثی که اولا مزیقه و موسعه و وجوه کثیر و وجه واحد یعنی چی، بعد در اون تطبیق به وقت جمعش هم بحثه، ولی یکی از ادله‌ای که ایشون بهش استدلال کرده اینه، چند روایته، من حالا یه روایت شو خوندم، اللهم صل علی محمد.